اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 18 ماه اکتبر سال 2020 میلادی که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف بر شما ترتیب شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان بیش از 300 جنگجوی طالبان و 30 تن از نیروی امنیتی افغان کشته شدند. یاسین خان ولی هلمند روز شنبه 17 اکتبر گفت که بر اساس گزارش های ابتدایی در 9 روز گذشته 7 غیر نظامی در اثر حملات طالبان جان خود را از دست دادند. در این حال مقام های محلی این ولایت گفتند که هنوز هم درگیری ها در حومه های شهر لشکرگاه و ولسوالی های ناوه، گرشت و نادلی جریان دارد. یک مقام امنیتی که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، به صدای آمریکا گفت که هنوز هم بسیاری از بخش های این ولایت در محاصره طالبان قرار دارند. طالبان درباره وارد شدن تلفات به جنگجویان این گروه تا کنون ابراز نظر نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان دو گرد همایی انتخاباتی جداگانه در دو ایالت مختلف آمریکا به ایران اشاره هایی داشته است. آقای ترامپ در جمع هواداران خود در فلوریدا از میان برداشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را توسط نیروهای آمریکایی در عراق و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 1394 خورشیدی با عنوان دو دستاورد عمده حکومتش در عرصه سیاست خارجی یاد کرد. نامزد حزب جمهوری‌خواه در گرد همایی دیگر در ایالت جورجیا نیز گفت که در صورت برنده شدن در انتخابات اولین تماس تلفنی‌اش از طرف رهبر ایران خواهد بود که خواهد گفت بیایید توافق کنیم. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود بارها به ایران اشاره کرده و گفته که رژیم ایران حتما برای توافق پیش قدم خواهد شد. ایالات متحده آزمایش سیستم پیشرفته دفاع راکتی روسی در ترکیه را تقبیح کرده و گفته است که انقره هشدارهای آمریکا را در این خصوص نادیده گرفته است. شبکه تلویزیونی هابر که طرفدار حکومت ترکیه است گزارش داد که اردوی این کشور 16 اکتبر سیستم دفاع راکتی S-400 روسی را در ولایت سینوب آزمایش کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که این اقدام انقره با مسئولیت‌های ترکیه من حیث متحد ناتو و شریک استراتژیک ایالات متحده سازگاری ندارد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که واشنگتن از خریداری این سیستم توسط ترکیه انتقاد دارد و از گزارش‌ها در مورد فعال کردن آن عمیقاً نگران می‌باشد. جیم ریچ رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده در یک بیانیه گفت که این اقدام ترکیه ناتو را صدمه زده و تهدید مستقیم را متوجه تیاره‌های جنگی F-35 و سایر سیستم‌های متحدین ناتو و آمریکا می‌سازد. باب مندز عضو این کمیته نیز گفته است که بر ترکیه باید فوراً تعزیرات وضع شود. وزارت دفاع ترکیه تا حال آزمایش این سیستم دفاعی را رد یا تایید نکرده است.
حکومت چین واشنگتن را هشدار داده است که در پاسخ به پیگرد قانونی دانشمندان وابسته به اردوی چین توسط وزارت عدلیه ایالات متحده ممکن آمریکایی‌ها را در چین بازداشت کند. رویترز با نقل از وال استریت جورنال گزارش داده است که افراد مرتبط با رویداد که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که مقامات چینایی هشدارهای متکرر را از طریق چینل‌های مختلف به مقامات حکومت ایالات متحده صادر کرده است. قصر سفید واکنش در رابطه را به وزارت خارجه آمریکا محول ساخت. وزارت خارجه این کشور و عدلیه آمریکا نیز تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. ارمنستان و آذربایجان سر از نیمه شنبه شب آتش بس را اعلام کردند. این توافق جدید و تعقیب درخواست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از همتایان آذری و ارمنی اش صورت می‌گیرد که در آن آقای لاوروف از دو جانب خواستند تا توافق مسکو را پیروی کنند. از 27 ماه سپتامبر بدین سو جنگ سخت میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه نگورنی قره‌باغ که در خاک آذربایجان موقعیت دارد در جریان است. آذربایجان روز شنبه ارمنستان را متهم به شلیک میزایل بر دومین بزرگترین شهر خود کرد که در آن 13 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهور آذربایجان گفته است که کشورش پاسخ این حمله را خواهد داد. وزارت دفاع ارمنستان انجام این حمله را رد کرد. هزاران اسرائیلی روز شنبه در برابر اقامتگاه رسمی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور دست به اعتراض زدند. این مظاهرات هفتوار پس از رفع محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا یک بار دیگر اثر گرفته شد. ده‌ها اعتراضات کوچکتر در سرتاسر اسرائیل نیز برگزار شد که سازماندهندگان این گرد همایی‌ها ادعا کردند که در کل حدود 260 هزار نفر در این مظاهرات شرکت کردند. اعتراض کنندگان میگویند که آقای نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد اداری تحت محاکمه قرار دارد و به این دلیل مناسب رهبری اسرائیل نیست. معترضان این را هم میگویند که صدر اعظم کشورشان به بحران کووید 19 به درستی رسیدگی نکرده و باعث شده تا میزان بیکاری در اسرائیل بلند برود. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. واقعات مثبت ویروس کرونا در سرتاسر جهان برای نخستین بار در جمعه شب 400 هزار واقعه در یک روز ثبت شد. در هفته های اخیر کشورهای اروپایی شاهد شیوع دوباره واقعات کووید 19 بودند که به گونه اوسط 140 هزار واقعه در یک روز در هفته گذشته گزارش شده است. به عنوان منطقه اروپا در مقایسه با برزیل، هند و ایالات متحده واقعات بیشتر مثبت را در یک روز گزارش می دهد. یافته های آژانس خبری رویترز نشان می دهد که در هر 100 واقعه مثبت ویروس کرونا که در سطح جهان گزارش شده است، 34 واقعه آن از کشورهای اروپایی بوده است. صدر اعظم آلمان روز شنبه پس از آن که کشورش بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرد، از مردم آلمان خواست یک باری دیگر دست به دست هم داده مانند فصل بهار شیوع این ویروس را آهسته سازند. در بسیاری کشورهای اروپایی محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا وضع شده تا تلاش شود شیوع دوباره این ویروس همگیر را مهار و یا هم آهسته سازند. در بریتانیا رویکرد سه مرحله‌ای منطقه‌ای برای مهار ویروس کرونا از جانب بوریس جانسن صدر اعظم آن کشور در مرحله اجرا درآمد که مرحله به مرحله قیودات شدیدتر خواهد شد. در پاریس و 8 شهر دیگر فرانسه رستوران‌ها، بارها، سینماها و سایر مراکز تجمع را عمدن وقت‌تر مسدود کردند تا ارتباط میان مردم را کاهش داده باشند. و راهپیمایی زنان روز شنبه در شهر واشنگتن دی سی و سایر شهرهای ایالات متحده برگزار شد که هدف آن تشویق رای دهندگان آمریکایی در انتخابات 3 نوامبر علی دونالد ترامپ و اعتراض به خاطر نامزدی قاضی محافظه‌کار در محکمه عالی ایالات متحده بود. در این حال گروه زنان محافظه‌کار نیز روز شنبه در نزدیکی محکمه عالی ایالات متحده دست به اعتراضات متقابل زدند. این گروه اعتراض کنندگان که انجمن زنان مستقل نامیده می‌شوند به حمایت از ایمی کانی بریت قاضی محافظه‌کار نامزد در محکمه عالی ایالات متحده گرد همایی کردند. سازماندهندگان انتظار داشتند تا بین 6 تا 10 هزار نفر در اعتراضات روز شنبه شرکت کنند که از اعتراض کنندگان خواسته شده بود تا ماسک پوشیده و فاصله اجتماعی را به خاطر شیوع ویروس کرونا مراعات کنند. اولین راهپیمایی زنان در سال 2017 زمانی برگزار شد که میلیون ها نفر در اعتراض به مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ دست به گرد همایی زدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در هر کمپین محو پولیو در افغانستان اطفال زیر 5 سال در ولسوالی های مختلف نمی توانند واکسین پولیو را بگیرند. مسئولین محو پولیو از این بابت نگرانند و می گویند که عدم دسترسی به اطفال باعث افزایش واقعات مثبت پولیو می گردد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم مکیه منیر به توجه می رساند.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان از عدم دسترسی به اطفال زیر سن 5 سال برای تطبیق کمپاین محو پولیو در 100 ولسوالی این کشور خبر می دهند. این مسئولین در حال از عدم دسترسی به اطفال زیر سن 5 سال در 100 ولسوالی افغانستان سخن می گویند که در سال جاری میلادی آمار اطفال مصاب شده به فلج پولیو افزایش یافته است. در این ولسوالی ها در حال کمپاین تطبیق نمی شود که باشنده های بیشتر این ولسوالی ها خواهان انداختن 2 قطره واکسین پولیو به دهن اطفالشان هستند. غلام دستگیر نظری مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت تایید می نماید که آنها در بعضی از کمپاین ها حتی به بیشتر از 100 ولسوالی نمی توانند که به اطفال برسند.
تعداد ولسوالی هایی که ما اکسس نداریم متاسفانه بالغ بر 100 ولسوالی هستند که بعضی از اوقات ولسوالی ها در یک کمپاین ها بنابر مداخله بزرگای قوم اوتا و 10 ولسوالی هم در سطح ملی می رسه که اکسس نداریم و در بعضی از کمپاین ها متاسفانه هم 100 ولسوالی هم می مان.
او در حالی که عدم دسترسی واکسیناتورها را در 100 ولسوالی افغانستان به سبب بی‌امنی‌ها و ممانعت طالبان مسلح با تطبیق کمپاین پولیو نگران کننده می‌داند، می‌گوید که آنها بیشتر در ولسوالی‌های جنوب کشور با چالش مواجه اند.
بیشتر از این ولسوالی ها در ولایت های جنوبی افغانستان هستند، ولی ولایت های شمال افغانستان هم استثنا از این مسئله نمی باشه. ولایت های شمال شرق افغانستان استثنا از این مسئله نمی باشه. حتی در ولایت های جنوب غربی افغانستان هم این داستان ها وجود داره.
در هر کمپاین پولیو بیشتر از 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال از گرفتن واکسین پولیو محروم می گردند که بیشتر آنها در ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان و زابل نمی توانند که دو قطره واکسین ایوتی پولیو را بگیرند. در گیری های دوامدار مخالفت طالبان با کمپاین خانه به خانه در این ولسوالی ها دسترسی به اطفال را با چالش مواجه نموده است. شمار از والدین عدم دسترسی به اطفال را در ده ها ولسوالی نگران کننده می دانند و می گویند که نرفتن واکسیناتورها در این ولسوالی ها به عقب هر دروازه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان می گردد. یک تن از مادران در حالی که والدین را تشویق به واکسین نمودن اطفال زیر سن 5 سالشان می نماید می گوید که این والدین هر قسمی که می شود باید اطفالشان را واکسین پولیو نمایند.
تقاضای ما از تمام مادرها همی است که در وقت زمانش طفلای خدا واکسین کنند تا در آینده به فلج اطفال مواجه نشند.
این والدین از طالبان مسلح خواهان تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در مناطق تحت کنترلشان هستند. عدم دسترسی به اطفال در ده ها ولسوالی در افغانستان در سال جاری میلادی سبب فلج شدن 53 طفل زیر سن 5 سال در این کشور گردیده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
مسابقات ورزشی هندبال در بامیان با حضور بیش از 50 ورزشکار دختر و پسر در مرکز این ولایت برگزار شده است. این سلسله مسابقات ورزشی به منظور حمایت از پرداخت هزینه‌های مالی ورزشکاران از طریق SMS موبایل و ترویج رشته ورزشی هندبال در میان جوانان این ولایت راه اندازی شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
این مسابقات که از سوی فدراسیون هندبال افغانستان برگزار شده بود با حضور گرمی تیم‌های هندبال دختران و پسران ولایت بامیان به همراه بود. در این سلسله مسابقات که به منظور انتخاب اعضای تیم ملی رشته ورزشی هندبال و حمایت از پرداخت هزینه‌های مالی ورزشکاران افغان از طریق SMS موبایل برگزار شده بود، بیش از 50 ورزشکار دختر و پسر در طی 2 روز با هم رقابت کردند. مقام‌های نخست این مسابقات را تیم‌های هندبال درخشان دختران بامیان و تیم هندبال قلقله پسران این ولایت از آن خود کردند. زینب رضایی عضو تیم هندبال درخشان و یکی از قهرمانان این مسابقات هندبال میگوید
زمینه رشد ورزش در بامیان خیلی زیاد هست، دخترها زیاد هست، نه تنها در تیم ما بلکه در دیگر تیم ما هم هست و ما با کدام چالش خیلی جدی روبرو نشدیم. البته بودن بعضیا که وقت ما می اومدیم ورزش میکردیم، یعنی مورد تمسخر قرار می گرفتیم، ولی فعلا خوب است و از نظر ما اگر دیگه دختر خانم ها هم کوشش کنن که خودشان فرصت ورزش بر خود مهیا کنن خیلی خوب میشه.
شماری از ورزشکاران با خرسندی میگن که برگزاری چنین مسابقات برای رشد و ترویج این رشته ورزشی مفید است. عبدالله احمدی و شریف مهروش دو تن از بازیکنان هندبال.
حال هندبال میخوام دوست دارم و میخوام هندبال کنم. یک دستاورد خود خوب برای بامیان و افغانستان بیاره.
زمینی از این مساعی شده که ما بیاییم اینجا چه کنیم، مسابقه بیاییم یا تمرین کنیم و ما چند تیمی هستم و خصوصا در بخش هندبال دخترها و بچه ها خیلی علاقمند است بیاین، چون یک ورزشی است که در حال رشد از نظر در فوتبال و والیبال و این چیزا.
این سلسله مسابقات ورزشی هندبال به منظور انتخاب اعضای تیم ملی و حمایت از روند گفتگوهای صلح بین الافغانی در بامیان راه اندازی شده بود. سید اسحاق هاشمی آمر فدراسیون ورزشی ولایت بامیان میگوید
هندبال دارای نمی ده تیم است که ده تیم در پسر 5 تیم از پسرها است 5 تیم از بچه‌ها دارای این چونی ورزش نو است دیر نمیشه که در حال رشد است، امکان داره که تا آخر سال 99 را امکان داره که ده بیشتر 15 تیم و 16 تیم شه. امیدوارم این مسابقات هم به خاطر از این که ورزش هندبال برای جوان ها و برای مردم معرفی بکنیم که تا بتونه که ورزش هندبال هم هست در بامیان، که ورزش یعنی صمیمیت، ورزش یعنی صلح، اینا ورزشکارا سفیران صلح هستن در واقع. یعنی ما همین لحظه اگر بخوایم که یک تیم ورزشی داشته باشیم در دورترین ولایت افغانستان بریم، ورزشکارا را هیچ کسی تهدید نمیکنه و ورزش نماد صلح هست.
این سلسله مسابقات ورزشی با حضور 6 تیم هندبال دختران و پسران ولایت بامیان برگزار شده بود. ورزشکاران با استقبال از راه اندازی این سلسله مسابقات گفتند که آنان آماده اند در رقابت‌های خارجی نیز حضور یابند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حکومت افغانستان میگوید که بیش از نصف جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که بر بنیاد معلومات بانک جهانی این رقم 72% است. مقام های حکومت افغانستان از تلاش هایشان برای کاهش فقر میگویند، اما کارشناسان اقتصادی حکومت را متهم به بی‌توجهی به وضعیت مردم میکنند. سمسامه سیرت در این باره گزارش میدهد.
17 اکتبر برابر با روز جهانی فقر زدایی است و افغانستان در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد و با سرازیر شدن میلیاردها دلار به این کشور در جریان حداقل 2 دهه اخیر آمار فقر در حال افزایش بوده است. روینا شهابی سخنگوی اداره احصای مرکزی افغانستان به صدای آمریکا در مورد میزان فقر در این کشور گفت:
آماری که در حال حاضر داریم امور ریسنت برآوردهایی است که احصایه کرده در سروی قبلی که نرخ فقر 54.5% در او گزارش شده و سروی عاید مصرف و نیروی کار در حال حاضر در جریان است.
نظیر الله عنایت معاون سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان به صدای آمریکا گفت که آمار فقر بر بنیاد ارقام این اداره نیز بیش از 54% است. اما آقای عنایت افزود که ممکن این آمار بلندتر نیز باشد. او گفت که برای بهبود وضعیت روی استراتژی افغانستان مولد و استراتژی صلح و توسعه کار جریان دارد. آقای عنایت در ادامه در مورد برنامه‌های حکومت برای کاهش فقر گفت:
توجه به رشد سکتور زراعت، توجه به رشد یک محصول یک ولایت که در یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد است و استراتژی افغانستان مولد هم از برنامه‌های بسیار نمادین و بنیادین وزارت اقتصاد است. تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش همکاری های منطقوی و جهانی و تعویض صادرات اقلام صادراتی بر اقلام وارداتی.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی که حدود 3 ماه قبل نشر شد، خط فقر از 55% در سال 2017 میلادی به 72% در سال جاری افزایش یافته است. بانک جهانی دلیل افزایش فقر را کاهش عواید، بلند رفتن بهای مواد خوراکی و افزایش نیازمندی های اولیه خانواده ها خوانده است. قیس محمدی کارشناس مسائل اقتصادی به صدای آمریکا گفت که بیکاری، فساد و کافی نبودن کارکرد حکومت برای کاهش فقر از دلایل عمده است.
باید ادارات جهانی مانند بانک جهانی، IMF و امثال هم بانک انکشاف آسیایی که در افغانستان روی پروژه کار میکنه، اینا پول را باید قسم به مصرف برسانن که مقدار فساد دوج کاهش پیدا بکنه از یک طرف. از طرف دیگه باید سکتور خصوصی و خصوصا تشبثات کوچک، مایکرو و متوسط از طرف حکومت حمایت شوند که اینا بیشترین جای کار ایجاد میکنند.
بیش از نصف جمعیت افغانستان بر بنیاد آمار حکومت تحت خط فقر است که بر بنیاد تعریف جهانی در هر 24 ساعت کمتر از $1.76 درآمد دارند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه سرطان سال روان خورشیدی در مراسم افتتاح برنامه دسترخوان ملی گفته بود که بیش از 90% جمعیت این کشور زیر خط فقر $2 قرار دارند و در یک شبانه روز کمتر از $2 یا 150 افغانی درآمد دارند. به گفته مقام‌های حکومت افغانستان، در کنار دیگر عوامل، شیوع ویروس کرونا در افزایش فقر در این کشور نقش عمده داشته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان گفته است که نباید واژه مسئولیت جمعی در مورد بیماری کووید 19 استفاده شود، زیرا به گفته این مقام شیوع ویروس کرونا در افغانستان با گذشتن از نقطه اوج در ماه جون که رشد نزولی داشته به معنی رفع خطر نیست. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت افغانستان تا یه مصاحبه با رویا زمانی میگوید که در حالی که وضعیت در افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای جهان بهتر است، اما با فرارسیدن فصل زمستان و سرما احتمال دارد این بیماری شدت بیشتری پیدا کند. این مقام صحت افغانستان از مردم میخواهد تا در بیرون از منزل ماسک بپوشند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم که با سخنان آقای سمسور در این مورد آغاز میشود.
احتمال از این میره وقتی که هوا سرد شوا، آلودگی هوا و موجودیت ویروس انفلوئنزا و در هوای سرد تراکم بیشتر مردم در داخل خانه یا در داخل فضای بسته، احتمال از این زیاد میره که شاید انتشار ویروس کرونا بیشتر شوه. مگر فعلا ما در یک وضعیت خوب قرار داریم نسبت به مالک دعویز اما بالای ازی است که اگر از ماسک بیشتر استفاده شوه، قبل از اینکه هوا سرد شوه ما بتانیم واقعیات به حد اقل برسانیم تا در زمستان موج قوی دوم کرونا را نداشته باشیم.
خب آقای سمسور، در حال حاضر چقدر واقعات مثبت نزد وزارت صحت عامه افغانستان ثبت است؟
همین فعلا که ما شما صحبت میکنیم، امروز اگر امروز صحبت کنیم واقعیت مثبت ما میرسه به 40,073 واقعی مثبت که در 40,073 واقعی مثبت اکثریتشان 33,516 واقعی شفایاب شدن، 1485 فوتی داریم و فعلا ما 5072 واقعی فعال مثبت در افغانستان داریم.
خب آقای سمسور، بر علاوه کابل که ازدحامش بیشتر از دیگر شهرها می باشد، کدام ولایت های افغانستان بیشتر با این ویروس دست پنجه نرم میکنه؟ یعنی آمار زیادتر در کدام ولایت های دیگه افغانستان است؟
خواهد به خاطر که در ولایتی که نفوس بیشتر می باشه واقعیت هم در ولایت بیشتر هست. ما از کابل، ما از هرات نام گرفته می تانیم که بیشترین واقعیت در هرات داره. بازم می تور میریم طرف بلخ، ننگرهار، قندهار، این ولایتی هست که از نگاه نفوس هم بیشترین نفوس در ولایت زندگی می کنه، پس بیشترین واقعیت کووید 19 هم دمی ولایت ثبت شده.
خب وزارت صحت عامه آقای سمسور، بر علاوه از اینکه شما بیشتر گفتن که باید مردم ماسک بپوشه، چه تدابیر پیشگیرانی دیگر برای این فصل شما توصیه میکنین؟
ما یک پلان جامعی را ساختیم برای از اینکه مبارزی بهتری را با ویروس کرونا در موج دوم احتمالی داشته باشیم که در اوج پنج ساحه وزارت صحت عامه فعالیت های خود انجام میده که ساحه اول تعداد بسترها را زیاد کردن، یعنی اگر خدا نخواسته مریضای ما زیاد باشه که ما بستر بیشتری را برای مریضا داشته باشیم. در بالای ازی ظرفیت دکتر صاحبا را بلند بردن، بالای ازی کار میکنیم. در ساحه دوم تعداد لابراتوارها که معاینات کووید 19 را انجام میده این را بیشتر میسازیم تا در موج اول اما مشکلی که ما داشتیم که چند روز یا چند هفته مردم منتظر میماندن تا تست کووید 19 شانه یا نتیجه تست کووید 19 شانه بگیره این دوباره تکرار نشود. سیوم، یک تعداد زیاد مریضای ما در خانه قرنطین میباشه به خاطر که اعراض و علائم خفیف داشته میباشه، پس یک سیستم جدیدی را ما جور کردیم که مریضایی که در خانه قرنطینه هست یا به یا به درستی رسیدگی صورت بگیره. و ساحه پنجم ساحه سرویلانس است که تا ما بتانیم تمام واقعات مثبتی که در 34 ولایت می باشه یا را ثبت و راجستر کنیم، معلوماتی از یا را جمع آوری کنیم و کسایی که امرای این واقعات مثبت به تماس بشه، امرای تماس ها امی تمام تماس های واقعات مثبت هم ردیابی شوه، برای از او احوال داده شوه و معاینات از او هم گرفته شوه تا از انتشار ویروس جلوگیری صورت بگیره.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش روز پنجشنبه هفته آینده در مناظره رو در رو شرکت کنند. اخبار مربوط به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری را در این مورد من سحر عظیمی با توجه شما می رسانم. رئیس جمهور ترامپ دیروز جمعه در فلوریدا که یکی از ایالت‌های دارای بیشترین تعداد رای دهندگان سالخورده است، وعده سپرد از جان آمریکایی‌های سالخورده در جریان همه‌گیری ویروس کرونا حفاظت کند. ترامپ آرایی شهروندان سالخورده را در سال 2016 به راحتی به دست آورد، اما آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری با اختلاف قابل توجهی در میان آمریکایی های 65 ساله و بالاتر از آن نسبت به ترامپ پیش است.
ما می خواهیم همه بدانند که ما ضرورت داریم تا اداره کشور را از بی بگیریم.
نظرسنجی ها نشان می دهد که ترامپ در حال از دست دادن حمایت قشر 65 ساله و بالاتر از آن از قشری که در سال 2016 با کسب 9 امتیاز توسط آنان برنده انتخابات 2016 شد.
من از شما حمایت می کنم و با تمام نیرو و قدرت محکمه که دارم برای شما مبارزه می کنم.
جو بایدن نیز آخرین هفته در ادامه کارزارهای انتخاباتیش از مرکز سالمندان در فلوریدا بازدید کرد.
برای ترامپ این مسئله ساده است و مضحک به نظر نمی آید. شما برای او قابل مصرفید و به فراموشی سپرده خواهید شد. شما از نظر وی هیچ کسی نیستید و این دیدگاه وی نسبت به افراد سالخورده است.
از سوی دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بازار تبلیغات کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون و شبکه‌های مجازی گرم است. هزینه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی از تبلیغات در تلویزیون بسیار کمتر است. بر اساس تحقیقات پروژه رسانه‌ای ویلسن، ترامپ حدود 22% از کارزار انتخاباتیش را در شبکه‌های اجتماعی هزینه می‌کند و در حالی که بایدن در تلویزیون 28% از هزینه کارزارش را به تبلیغات در تلویزیون اختصاص داده است.
کمپین‌های تبلیغاتی تلویزیونی عموماً رویکرد ترغیب کننده دارند. آنها فقط سعی در تغییر نیت قلب و ذهن شما را دارند.
این در حالی است که این دو نامزد قرار است یک هفته بعد برای آخرین مناظره قبل از انتخابات رو در رو با هم ملاقات کنند. با وجود اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با تاریخ 3 نوامبر برگزار می شود، اما رأی‌گیری پیش از وقت در بیشتر ایالات متحده در جریان است و اداره تحقیقات فدرال و یا FBI در تلاش است تا به آمریکایی‌ها در مورد امنیت انتخابات اطمینان دهد و مردم را ترغیب می‌کند که در صورت مقابل شدن با هر نوع رویداد مشکوک و جرایم انتخابات فدرال یا ارعاب رای دهندگان و ارگان‌های مسئول مراجعه کنند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسه. شما بعد از این میتونید برنامه‌های رادیو آزادی در روی همین موج بشنوین. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.